بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. در ادامه فرمایشات حضرت امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جوفی اشاره می فرمایند، به این نکته می فرمایند که فحفظ یا جابر، فحفظ یا جابر مستودعک من دین الله و حکمته. جابر، آنچه که من میخوام بهت بگم به تعبیرات حقیر البته، به توضیحی که بنده میدم لیاذ بالله این کلام امام نیست، خدای نخواسته خلاف بشه. ای جابر، اون چی که من میخوام بهت بگم و بیان کنم برات، نصیحتی که بکنم برات، مواظب باش اینا رو حفظش کن، مراقب باش اینا رو نگهداری کنی، در وجود مبارک خودت به تعبیر بنده اینا رو تحقق بدی، عمل بش بکنی. مراد از حفظ در اینجا پیاده کردنه، یعنی آدم در خودش پیاده کنه، اگر نداره به دست بیاره، اگر داره خدا رو شکر کنه و نگهداریش کنه. منظور اینطوریه، از این حفظ در هر جایی مناسب خودش معنا میشه. اینجا تعبیر کنه حفظ کردن، منظوری که عبارت رو نمیخواد حفظ کنه آدم، که این حفظ، حفظ عملی منظوره. میفهمد که فحفظ یا جابر، حفظ کنه ای جابر، مستودعک من دین الله و حکمته، اون چرا که من به ودیعه بهتون میدم. الله اکبر. پس معلومه این نصیحت ها، این موعظه ها، اینا ودیعه الله، الله اکبر، اینا امانات خداست. پس باید مواظب باشیم در امانت خدا خیانت نکنیم. تعبیر شده به ودیعه، تعبیر استودعک، نگاه کنید که تعبیر بزرگ عالی است. یا جابر، من اینا رو ودیعه است داره میدم، امانت خداست، اینا رو نگهداری بکنم. این موعظه های اهل بیت هر کدومشون ودیعه الله. حضرت میخواد فحفظ یا جابر مستودعک، ما استودعک بوده، میخواد در نوشتنتون ما استودعک، یعنی اینجوری میشه مستودعک، از بابی که ما وصلیه با همزه وصل میشه، از اینجا مستوده میکنم و الا ما جدای وحفظ یا جابر ما استودعک چیچیه من دین الله و حکمته، از اینکه دین خدا رو میخوام در اختیار تو بذارم و حکمت الهی رو به تو بگم. اینها امانات خدا هستن، اینا رو حفظ کن، مواظب باش. و انصح لنفسک، و انصح لنفسک، نفس خودتو نصیحت کن، موعظه بکن به نفسه، یعنی که انه وادارش کن که عمل کنه. این نصیحت کردن اینجا به مناسبت عمل کردنه، یعنی که انه به نفس خودت الهام کن، اقدار کن که عمل کنه به این حرفای من. واقعش هم همینطور، آدم بشینه بشنوه حرف ها رو، گوش بره بده بده، آخر شب باشه بره، خب چی؟ فقط همین شنیدیم آقای چیزی گفت که به درد نمیخوره. این مثل همون دسته میشن که پای منبر پیغمبر میشستن، در قرآن اینا یه دسته افرادی هستن که پای سخنان پیغمبر میشستن، آخرش هم که بلند میشدن میرفتن و همدیگه که برخورد میکردن میگفتن مازا قال آنفا، آیه قرآن میگید مازا قال آنفا، و خدا میگه بل تبع الله علی قلوبه. از پای پیغمبر بلند میشنن بعد میگه پیغمبر چی گفت، یعنی که معلم به وزارت ها بیادبی چی که سارت به ساعت مقدس آقا نباشه یعنی که انه آقا پیغمبرم یه باد گلو آب گلو در کرده، مثلا یه همچین حالت یه عده اینجوری بودن مثل ابو جهل و آقا خواهی منبر پیغمبر میشستن ولی هیچ ابدا اصلا به دلشون اثر نمیرسن. مقصد غروب بکنم واقعا منزال کل هجاره و اشد و اصلا یه عده اینجوری بودن. منظورم که آدم بشینه گوش بده فرمایش آقای بزرگان ائمه رو گوش بده و بعد از خدا بخواد که بتونه عمل بش بکنه. حضرت هم اینجا میفرماید که و ان سهل نفسک، نصیحت کن نفس خودت را که به عمل این موفقیت پیدا بکنه. و انظر ملاح الواد ما الله هست، یک ملاح خونده میشه ما الله اینطوری. و انظر ملاح اندک فی حیاتک فکذالک یکون لکل احد و اندهو فی مرجعک. بیان کنم براتون توضیح بدم چی میخواد آقا بفرماید. آقا میفرماید که آقا جا به تو نگاه کن، خودت در حال حیات، در حالی که الان زنده هستیم، من و شما که در حال حیات هستیم، ببین در پیشگاه مقدس خدا چگونه هستی، خودتو در مقابل خدا چگونه میبینی. به شنگ دقت کنی، حضرت میگه خودت الان بررسی کن در پیشگاه مقدس خدا در حال زنده بودنت چقدر توجه به خدا داری، چقدر التفات به خدا داری، چقدر عملهای ما در صدش مال خداست. ببخشید این پاسپوس کنده تر بگم بخورده، عملهایی که ما انجام میدیم چند در صدش مال خداست؟ این اگه بخواد در صدی ازش بگیره به قلب به نظر مبارکتون چقدرش برای خداست، چقدرش غیر خداست؟ حالا ما که شرمندیم بگیم چقدر برای خداست. می ترسم که چناگوشه های کارهای ما غیر خدا هم باشه. آقا چطور شد برای نماز نمی خواد؟ یه فلانی چاره ندارم، گاگایی باید برم به نمازش بریم که من ببینه، فردا نگه فلانی نماز ما نمیاد. آه پس من میشه این نماز برای دیگریه نه برای خدا. آه چرا فلان کار میکنی؟ بگی بگی خب تو درس رو بریم دیگه، اگه نبینه آقا ما رو سر درس دو سه روز که نبینه بگه خب ممکنه بگی آقا شما که درس نیمده بودیم دیگه چه انتظاری از بود؟ آو پس این منش برای خدا نیست، ولی اون کسی که درس رو برای امر خدا میخونه، اون کسی که میگه یه روزم درس تحصیل نمی کنم چرا جواب امام زمانو چی بدم؟ حضرت میگه تو نون من رو خوردی چرا تر درس حاضر نشدی؟ این برای خدا میشه. اگه برای درس برای خاطر امام زمان سلام الله علیه میاد و این وقت نمی کنه، هر روز خودش رو سر درس می رسونه، اول درس هم می رسونه، نکرد یا مسمع رو کافی می دونن در اینجا، بعد یا درس رو مسمعیه، یه بقید درس بریم و آخراش هم که رسیدیم بسم الله یا آقا السلام علیکم و آقا که رسیدیم و آقا ما رو دید دیگه، خب این کجا می شید؟ را رحمت کنه نقل میکردم برای ها شیخ رحمت رو برای من، این یکیش که خودم دیدم، حالا که مال نقل شیخ ها شیخه ولی یکیش من خودم دیدم، درس مرحوم امام میرفتیم تو مسجد سلماتی خدمت شد، یه بزرگاری حال چیزی شد، موقعی آمد که آقا دیگه نزدیک بود دیگه داشت السلام علیکم بگن، نزدیک های دیگه درس آخر درست، من در محضر آقا نشسته بودم، آقای شاگردان همه بودن، من خدای موقعی آمد که آقا دیگه نزدیک بود که بگه السلام علیکم و رحمت الله، آقا دیگه همونجا معطلش نکرد، با صدای بلند مبارکشون خدا رحمتشون کنه، آقا برگرد، آقا برگرد، آقا برگرد، با شدت تون بنا کرد تون کردن آقا برگرد، بعد شروع کرد مرحوم امام موعظه کردن، چه موعظه ای کرد، چه موعظه‌ای کرد، خدا رحمتش کنه، شاید قریب نیم ساعت فرمود این درس خوندن نمی‌خونی شما، این درس خجالت نمی‌کشید از امام زمان؟ خجالت آقا شروع کرد موعظه کرد، وقتی از درس آمدیم بیرون برو آقا بابا مواظب باشید، حرکت رو متوجه باشید. آخه یا درس آدم نمیره، اگه درس بیره از اول آدم بره سر درس چرا بیدارید؟ خدا رحمت کنی که از اساطیر بزرگوار ما خدا رحمتش کنی. من یادم یه روز ایشون به من فرمود فلانی من همه چی یک طرف درس خوندن دیگه از این حضور شما سر درس، من هر وقت آمدم سر درس دیدم شما جلو نشستید و توجهتون به منه. بعد من به استاد بزرگوارم عرض کردم که این سفارشیست که مرحوم والد من، البته اون موقعشون در قید حیات بودن، والد بزرگوار من به من سفارش کرد خواهی درس بری مواظب دو نکته باش. یک نکته این که همیشه مقابل استاد بشی و بین دو چشم استاد ببین، در درس سرت پایین ننداز، سر درس این برور نگاه نکن، فقط بین دو چشم، بین العینین، همونی که مرحوم علامه رحمت الله علیه این توعر داره در آداب المتعلمین، علامه هم همینه میگه پسرم هر وقت سر درس میشینی توجه تو فقط به استاد کن، بین العینه، بین دو چشم استاد رو ببین. این کنایه از این که حواسات این ولیور نباشی. ایشون هم خدا رحمت کرده نگو من هر وقت آمدن کنم چون آقای والد ما به من سفارش کرد همیشه سر درس اول درس حاضر باش، بسم الله استاد در کنار خودت باشی، اینه بشنوی تا آخر درس بشین، بعدم حواس جمع کن. که من یادم نمیره یکی از شخصیت های محترمی که الان در قید حیاته، نمیخوام اسم شهیدشون ببرم، از بزرگان حوزه است الانم، ایشون یه مطلبی را به من یه روز علمت گفت فلانی من تعجب میکنم از فلان شما که تمام حرف استاد رو خوب شما حفظ میکنه، همه رو مراقبت میکنه، چجور میشه آخه، چطور میشه شما اینقدر خوب کلام استاد؟ من به ایشون همین جواب دادم، گفتم که اگر چیزی هم داشته باشم و واقعا بتونم باشم، از همین نایی که سفارش والد و سفارش بزرگان دین رو در خودم پیاده کردم. بعد اون بزرگوار من گفت خواجه من که به عشق متاسفانه وقتی میشینم سر درس میام فکرم میره این بر این بر این بر، یک موقع یادم میاد که سر درس هم میگه بس سلام علیکم حق داده میدم، خدا انشاءالله وجودش حفظ کنه. من دارم بخواستم بگم برادران عزیز ببینید شاید آدم وقتی میاد سر درس واقعا برای سر درس بمیشینه که بناس امانت خدا رو حفظ کنیم و مراقبت کنیم، اینقدر اهمیت بدیم به درسمون، مگر خدای نخواست خدای نخواست یه پیش آمدی بکنه دیگه آدم اونجا عذر واجه شرعی اونه بینداره دیگه، خود ائمه اجازه فرمودن. اینجا ببینید جابر چقدر بیان عالیه، جابر میگه خودت مواظب باش ببینید در پیشگاه خدا تو چقدر تحویل دادی، همونه که تحویل دادی پس بگیر. ببین حالا من برای تو معنا میکنه عبارت رو دیگه، حضرت میگه هر چی که در دنیا به خدا دادی بازگشتیتون هم به دست همونه. ما دیگه چقدر خود رو طلب داریم، ببینید چقدر برای خدا داره کار میکنیم. حضرت فرموده در بیانات جابر، حضرت میفرماید جابر مواظب باش، ولذر نگاه کن، ملا هندک ما الله، یعنی خدا پیش تو چقدره، نگاه کن ما الله ملاه میکنم، ولذر ملا هندک فی حیاته، چقدر در پیشگاه خدا در زنده بودنه توجه به خدا دارید، بیش خدا هستی، کارت برای خدا میکنی. همون تکذالک هر چقدر در دنیا خودت میبینی بیش خدا داره که برای خدا کار میکنی، تکذالک یکون لکل احد اندهو فی مرجعک، همونی که با خدا دادی در بازگشت هم همون نصیبت میشه. حالا هر چقدر بخواد خدا به کرم بزرگوارش بده دست مبارک خودشه، اما تو چقدر حق مطالبه داری؟ یعنی حضرت میاد هم چرا در دنیا برای خدا در نظر گرفتی همونم در بازگشتم به دست خودت خواهد داد. بعد میفرماید ونظر، باز دوباره ونظر بمده، ونظر بازم نگاه کن، چی نگاه کنم؟ ونظر فا این تکن دنیا اندک علا ما وسط فدک، یا بعضی عبارت اون نسته داره علا غیر ما وصف دولک، بعضی غیرم داره بعضی غیر، به تو پرانتز من گذاشتم توش. ونظر فإن تکنت دنیا اندش علا غیر با وصفت لک، اگر میبینی دنیا غیر آن چراست که من برای توصیف دادم یا غیر نباشد علا ما وصفت لک که دنیا رو برات گفتم به چه صورته، فتحول انها الى دار مستعتب اليوم، الى دار المستعتب اليوم. عزیز من مواظب باش و حواست جمع باشه، اگر دنیا غیر اون چی که من به تو گفتم نگاه کردی، نه اونجور غیر اونی که باید دنیا حق شهدا کنی نکردی، اون وظیفه رو انجام ندی که ندادی، متوجه باز خود عوض کن. فتحول انها، تا اینجا دستت میرسه قدرت داری خود عوض کن برادر من، خود به طرف دنیا به طرف خدا. فتحول انها، به چی متحول بشم؟ الى دار المستعتب اليوم، و اون خانه ای که روزی که سرزنش میخوای بکنی تو رو، اونجا دیگه سرزنش نشی، یعنی اون خانه ای که بعدا سرزنش میکنه خود، ای کاش که من فلان کار میکردم، ای کاش دیگه، این کاش کاش اون موقع باید فایده نداره برای که بخواستی در دنیا این کار رو بکنی. خودت متحول کن، انها الى دار مستعتب اليوم، مستعتب با سین و عین و ته، یعنی چیزی که موجب سرزنشت میشه بعد از اون روز، یا میشه سرزنش میکنی. بعد میفرماید فلرب حریسن على امر من امور الدنيا قد ناله. چه بسیار آدمی که حریص است بر دنیا، حرص بر دنیا میزنه، فلرب حریسن على امر من امور الدنيا قد ناله، بشید رسید، یعنی ناله، یا ناله یعنی بش پرسه، قد ناله. خب چی میشه حالا؟ فلما ناله، همین که بش رسید، کان علیه و بالا و شقیه به ایداده میداد. حالا که بش میرسه میبینه این بیشتر وبال و وزر و وبال برای شده، شقاوت پیدا کرده، شقی شده، لا اله الا الله، حرص بر مالی داشته که او رو به شقاوت کشانده. فلما ناله کان علیه وبالا و شقیه به، با آدمی که نگاه کنید شقاوت پیدا کرده به وسیله دنیا، از اون طرف مقابلش ولرب کارهن، ولرب کارهن لامر من امور الاخره، چه بسا چیزهایی که براش امری شکل آخرتی براش سخت بود، چراحت داشت، سنگین براش بود، حالا که بهش رسید قد نالهو فسعد به، حالا که بهش رسید این به 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 چقدر سعادت پیدا کرد. نماز شب براش سخت بود بخونه، خیلی سخت بود نماز شب بخونه، آب به هر صورتی بخوان به خودش باعث کرد، گفت خیلی هم سخته به نماز شب بخونه ولی میخونم. حالا که خون آمد این به 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 چه عبادتی، چه سعادتی خدا به مقام بشد. حالا میشینه حسرت، ای کاش که من بیشتر دنبال این کار میرفتم. در رو با آخرت ما موقع بعضی چیزا رو کراهت داشته باشیم، در حالی که واقعیتش بیشتر آدم ارزش پیدا کنه. ولی دا میفهم ولرب بکارهن لامر من امور الاخره، چه بسا افرادی که کراهت دارن بعضی از امر آخرتی رو سخت شونه، اما قد نالهو بش رسیدن فسعده با سین و عین، یعنی سعادت، فسعده به عاقبت خوشبخت و با سعادت شدن. خدا به حق محمد و آل محمد همه ماها رو عاقبت به خیر بگردونه، محبت کنید پایان عرضم و با صلواتتون خط بفرمایید. چند جمله مزاحمتون باشم درس رو بدم و مرخصتان کنم. خب اگر خاطر آلوم باشه، روز گذشته قبلی مسئله‌ای که عنوان داشتیم بحث داشتیم راجع به این سجده های سهو بود که سلام بی جا، کلام بی جا، سلامی که جاش سلام نبود اونجا، یا کلامی که در نماز نباید صحبت می‌کرد. گفتیم آیا سجده سهو برش واجب میشه یا نه؟ خب روایاتی رو خواندیم که ازش برمی‌آمد که سجده سهو واجب باشه، بیان کردیم. بعد آمدیم راجع به روایاتی که در مقابل میگه سجده سهو واجب نباشه. از این ور روایات صحیح هم چند تا داشتیم، 2-3 روایت داشتیم، همه ماشاءالله اعتبارشون هم خوب، سندم عالی. وقتی سوال کرده طرف یا حد دادم تو نماز، حضرت میگه تکلم و علم یا تکلم فلاشه، یعنی چیزی برش نیست. این هم خیلی روایات خوبیه، هم سند معتبر، هم دلالت خیلی زیبا. همه اینها حالا ما چیکار کنیم؟ 2 دست روایات داریم. یه دسته میگن بیار سجده سهو رو، اون برای تو خود 3 روایت بود. از این ورم 3 روایت داریم که میگه چیزی برش نیست. حالا چه بکنیم در اینجا؟ اشاره هم کردم خدمتتون که بعضی از علمای ما آمدن اینا فتوا هم دادن که سجده سهو واجب نباشه، در همین سلام بی جا، کلام بی جا. عده‌شون هم کم نیست، مرحوم کلینی است و مرحوم صدوقین پدر و پسر، هر دو عمانی هست، همچنین مرحوم سید که بیاری سید مرتضی رحمت الله، ایشون هم همینطور. و دیلمی و ابن حمزه و زهره، هم ابن حمزه است هم ابن زهره است. این اسای اسمشون رو بردن، این بزرگوارا فرمودن واجب نیست سجده سهو بجابه. همچنین که ذخیره و صاحب مدارک هم دیروز اسمشون رو بردم، گفتم صاحب مدارک بیجو فرموده صاحب ذخیره اینطور. پس اینا ماشاءالله زیادن، این دستن از علما ماشاءالله زیاد هستن که فرمودن واجب نیست. خب حالا ما چیکار کنیم با این روایاتی که در اینجا داریم؟ چه بکنیم؟ به نظر مبارکتون راه علاج چیه؟ 2 دست روایات به هم متعارض. راه علاج این روایات ها رو ما به 3 صورت آمدیم بیان کردیم. حالا دقت کنیم 3 صورت رو بگیم و عرض درس امروز ما تمام کنیم. یک صورت این مسئله رو بیاییم رسمن روایاتی که تعبیر داره لا شیء علی، روایاتی که 3-4 روایت بودیم گفت لا شیء علی، چیزی نیست. این لا شیء علیک نفی عام دیگه، لا شیء علی هیچی برات نیست. خب لا شیء علیک هیچی برات نیست، عمومش حتی شامل میشه سجده سهو را. نماز احتیاط دارم؟ نه. نماز مشکلی داره؟ نه. سجده سهو هم داریم؟ نه. لا شیء علیک، لا شیعه با همه اینا می سازه، هیچی برات نیست. خب یه نفعه عام دیگه، چی دیگه نیست که عموم لا شیعه علیه ما دیگه چه اشکالی داره؟ شما جای دیگه هم توی اصول به ما یاد دادید، فرمودید اگر یک لفظی عامی در یک کلام جاری بشه، از اون طرف کلام دیگری بیاد که خاص باشه، نسبتشون عام و خاص باشه، نسبتشون مطلق و مقید باشه، چیکار میکنی؟ شما یک عموم عام را تخصیص میزنی با مخصص نمیزنی. اکرم العلماء چشم این عام. بعد میگه ولا تکرم النحوی، خب شما چیکار میکنی؟ میگه خب این ولا تکرم النحوی معلوم شده بس نحوی بیمه، عام را تخصیص میزنید، چه اشکال داره؟ اینجا هم همینطوره، لا شیء علی، لا شیء علی عموم داره، مطلق هیچی نیست داره. ما بگیم خب امام در بیان دیگر فرمود که در سلام بیجا چرا سجده سهو هست، کلام بیجا چطور؟ بله سجده سهو خیلی خوب. ما عموم لا شیء علی را تخصیص میزنیم، میگیم همیچی لا شیء علی الا سجده سهو، مگر سجده سهو برات واجب است، چرا؟ به دلیل خاص دونی جدا میکنی، دلیل میاد جدا میکنی. عده ای از فقهای بزرگی که از اون برم داریم که فرمودن که سجده سهو واجب میشود، گفتن جمع بین اخبار را به این صورت جمع میکنیم، اون ادله عامه نفع را هم مش میکنیم به غیر صورت سجده سهو. در سجده سهو میگیم نه اینجا واجب بجا آورده بشه، جمع بین الاب و الخاص کنی اقتضا بکنیم. بله؟ عام و خاص چه عبایی داره؟ چه عبایی داره؟ عام مست و خاص، نه چیزی توش نگفته که ما ازش عباده شده. حالا احتمالات رو بگیم ببینیم، شما یکی شاید خلاصه یکی خلاصه بند بگیره تا اینقدر میزنیم تو یکی به هدف بخوره دیگه، حالا ببینیم کدوم در میاد. چشم، حالا خواستم فرمایشات علما رو براتون بگم تا ببینیم چی میشه. نه یک نظریه در مسئله اینه، آمدن جمع بینهما به عنوان عام و خاص کردن و فرمودن که لاشیعه رو تخصیص بزنیم، یا بگیم که نه لاشیعه مراد اینه که یعنی کنه اینجا همه جا لاشیعه الا درباره این دو مورد، این دو موردی که در دیگه البته روایه دیگه هم در مورد دیگه داریم اینا جدا میشن ها، مثل قیام موضع قعود، قعود میزاد قیام رکوع اینا رو میشه، اینا هم همه تخصیص خورده شده است، یکی از تخصیصاش هم اینجا باشه، منظور اینه. حالا فکر نکنید فقط تنها این چند تا، نه خب چند تا دیگه روایت هم داریم که اذا قعد تفقم انتخاص بشین عرب تو قوم تا اونجا هم سجده سهو داره که تو رساله هم نوشتن اینا رو از چه را بیانون با لاشه اهله دیگه تخصیص با دیگه، منظور هم خیال نکنید فقط همین دو مورد ما، حالا دو مورد ما میخوام بیشتر بحث کنیم. بنابراین یک راه معالجه از این ناحیه است، عام و خاص و فلان. بسیار خیلی خستتون نکنم بیبیان دیگه چی؟ او یقال و ان المراد لا شیء علی، بیایم یه معنای دیگه بگیریم که چی؟ بیایم بگیم این لا شیء علیه که در روایت آمار شده منظور این که یعنی لا اعادت و لا اسم، اسم با سیس لقته لا شیء علی یعنی که لا اعادت علی، یعنی نماز عادلی رو خواهد بخونه، ولا اسم علی گناهی نکردی. آه معنا جودیه شد، ما تا حالا لا شیء علی معنا میکردیم یعنی چیزی برات واجب نشده کردنت نیمده، حالا نه 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 لا اسم علی معنی چی بود؟ لا شیء علی یعنی چی؟ این آقا گناه نکرده، اعاده نداره نمازش، نمازش اعاده نداره. خوب شد این یک نوع پیدا کن برش یه دین خلاصی یه جا حواله بده دیگه، حالا که هرچی شد خدا باده بود. بیاییم معنای لا شیء علی را معنا کنیم لا اعادت و لا اسم علی، اسم با سه نقطه اعاده نیم، اینجور معنا بکنیم. خب این اگه باشه بادا خوب شد، چرا؟ برای خاطر این دیگه منافات نداره که سجده سهو واجب شده شد، سجده سهو واجب شده باشه، پس این لا اسم چی؟ لا شیء میگیم، لا شیء منظور این نیست، لا شیء میگه نماز اعاده نداره، گناه نکردی. اینم یک احتمال بعد از علما اینو پسندیدن، آمده گفتن این خوبه، این خیلی عالی شد، دل هر دو رو به دست آوردیم، در واقع هم روایات واجب رو عمل کردیم هم روایات لا شیء علی عمل کردیم، جایی بردیمش که در سن نیست، برو اینجا استراحت کن بخواب آقا جون. اینم یه دست آمده، این جواب این مطلب خود مشکله دوری. چرا؟ چرا؟ برای چی؟ مشکل برای چیه؟ برای که فهمیدی چی معناش بکنیم لا شیء رو؟ گفتی لا شیء اینجوری لا اعادت و لا اسم علی، بله؟ مگر این آقا گناه کرده؟ چه گناه کرده؟ مگر نگفتی سهوان آورده؟ شما فرمایش کردی سهوان، این سهوان مثلا سلام داده، سهوان سخن گفته گناه کرده، کدوم عالم فتوا داده هر کی سهوان میگه کار میکنه گناه کرده؟ یعنیش سهوان گناه نداره که، آه کجا نداره، کجاش گناه کرده بیچاره؟ سهوان گفت بابا در حسنت نماز رو گفت بابا داده بیداد باشه، بیو آقا گناه کردی، آه وقت خدا بیاد بگه نه نه گناه نکرده، جای گناه نمی کنه اصلا. اینه که یه از علما اینجا در رفتن اصلا از صف رد میگه نه، گفت این فرما شما قبول نداریم، این فرما شما قبول نداریم. یعنی دیگه حالا اجازه بدید من ببینم آقایون چی میگن، اجازه بدید ما حالا در خدمت آقایون هستیم ببینیم چی میگن بزرگان ما. اینجا مرمو آجا آرزا علیکم بالمطالعه، اگر حال دارید ببخشید به حواله بی تو بیدم، اگر حال دارید نگاهی بکنید. آجا آرزا فرموده بنده اینه که نمیپذیرم یه آدمی که سهوت این کار کرده گناه کرده، یعنی چه گناهی نکرده که فرموده این لا اسم علی رو من نمیپذیرم. خب اگر بناس هست حاج آرزا رو ما قبول کنیم بگیم لا اسمه رو نمیتونیم بگیم، خب اگه لا اسمه نمیه چی میشه؟ پس لا شیء علی فقط معناش میشه لا اعادت علی. آره دیگه میشه لا اعادت دیگه، دو تا کشته نبود، لا اسمه و لا اعادت، حالا اسمش رفت کنار، پس معنای لا شیء معنیش چیه؟ یعنی اعاده ندارد نماز. خب اعاده ندارد به چه کسی میگن اعاده ندارد؟ به چه کسی میگن نماز اعاده نداره؟ با اون آقایی که توهمش این باشه که حرف زدنش نمازش باطل کرده باشه. ها چون میگه حرف زدم شاید نمازم باطل شده باشه، اینجا امام بیاد میگه نه آقا جان نمازت باطل نشد، این حرف بدی نیست، این قابل بشر که آدم همین شوهرم میکنه. حالا شما هم یه وقت اگه تو نماز صحبت میکنی میگه ای دادی میگه نماز هم باطل نشده باشه، این خوبه. لا شیء را معنای کنیم که لا اعادت هست چیز بدکی نیست، این کرمه پذیراست به خلاف لا اسمه. بنابراین پس این احتمال استبعادی نداره. حالا ببینیم باز همین دلگرم میشیم با این یا بازم نمیشیم. خب این در چه صورت اینا؟ این در تو احتمال تخصیص که اولی گفتم، دومی هم که معنا کنیم لا شیعر یعنی لا اعادت علیه، این دو صورت در صورتی هست که میخواییم روایاتی که میگه لا شیعر علیه رو دست بزنیم، اینا همه رو هم میگه روایات خود دست بزنیم، تخصیص بزنیم یا لا شیعر. اما حالا چرا از این بر شما میغلطی ها آدم که میخوابه دو طرف میتونه بغلطه، گاهی به راست نشد گاهی هم به چپ، آره شما معذر کنید یا این وری به قلط، حالا یا راست یا چپ میشه خودتون تعیین کنید، این وری به قلط که چی؟ چرا شما بیاید سراغ این روایات لاشیه ها؟ بیاید سراغ اون دست روایاتی که حضرت فرموده سجده به جا بیار، ها فرموده تو سجده به جا بیار، درست بیاید سراغ اونا که چی؟ یه میگیم این دو تا روایت ها چند تا روایت میگفت سجده تست شد سجده تیسته سجده رو بیاد لکل زیادت این و نقیسه و تر دو علیه چشم تست شد، بر این تست شد چیه؟ امر، چون برای که ایانشو سیغه امره، یعنی چون انشای به صورت مستقبل به صورت امره، تست شد سجده تیسته سجده بکن تو سجده، میگیم آقا تست شد امره، امر ظهور در هیئت وجوب داره، واجب دو سجده بیاریم. بله بگیم خب حالا واجب اینجا بیاد چکار کنیم؟ بگیم نه به وجوب بر میداریم تصرف در هیئت میکنیم، چون روایاتی آمده فرمودن که سجده سب نداره لا شیء علیه، پس بنابراین میاد بگیم این تس شد را حملش بر استحباب میکنیم، تصرف در هیئت، تس شد سجده سب یعنی مستحبه، مستحبه سجده سب به جا بیاریم، خیلی دل هر دور به دست آوردی هم لاشیعه رو درست کردی، لاشیعه یعنی لا وجوب علیه، واجب برش نیست، درسته سجده چی؟ مستحبه، همه را استحباب بکنی، این چیز کار همه را استحباب. بنابراین این سه تا علم مطلبی که اشاره کردم سه وجه بیان شده بین علما، ما به نظر ما بگیم چون عده زیادی از فقها رفتن سراغ شهرت عظیمه، مراجعه کنید به شهرت عظیمه رفتن به وجود، اگر بیاید بگید به صورت واجب ولو احتیاطاً فتوا ندید، ولو احتیاطاً بگید واجبه، اجابتاً لدعوت الاعلام، اجابتاً دعوت از اون طرف از اون طرف دیگه مخصوصا فعل افعال لل اقوال، مخصوصا اگر فعلی انجام دادیم تو نماز واجب میشه اون اولاد. عده از فقهای ما مثل مرحوم آیت الله بورجردی، مرحوم عبدالهادی شیرازی، مرحوم آیت استبانی، عده از فقها علیکم مراجعه القربه، عده از فقهای نظر ما رو قبول کردن. فبودن این نظریه بهتره که چی؟ اگر بگیم سجده سهو آورده می شود این اوفق بل احتیاطه و هم نظر این عده از علما رو به دست آوردیم، این بهتره خصوصا در افعال اگر باشه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.